بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهالت برود. چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. جز آستان تو هم در جهان پناهی نیست، سر مرا به جز این در حوالگاهی نیست. حوالگاه دانه خاکه، یعنی خاک رو سفارش کردن که اگر دانه دست به دامان تو شد، به دامان تو چنگ زد، به خواسته های او تن بده، هرچی میخواد بهش بده، ریشه میخواد، ساقه میخواد، برگ میخواد، میوه میخواد. لذا هیچ دانه ای از آستانه خاک دست خالی بر نمی گرده و به هر چه و به هر کجا که باید برسه می رسه. حالا حوالگاه دانه خاکه، حوالگاه انسان کجاست؟ کجاست که انسان اگر به اونجا دست بیاویزه دست خالی بر نمی گرده؟ حافظ میگه حوالگاه آدمی، من، تو، دیگری، همه آستان حق. امکان نداره کسی در برابر حق دست به دامن بشه و دست خالی برگرده. به همین خاطر سعدی میگفت دست حاجت چوبری پیش خداوندی بر، که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود. چرا؟ چون در روایت داریم که ان الله یستحیی من عبده، خدا از بنده خود شرم میکنه، حیا میکنه که سعله حاجتن، از او یک حاجتی داشته باشه و اون حاجت او رو برطرف نکنه. یادمون باشه حاجت یعنی نیاز. نیاز، این نکته که عرض میکنم نکته بسیار 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 مهمیه. ببینید، ما یک نیازهایی داریم و یک خواستهایی داریم. گاهی ممکنه خواستهای ما نیازهای ما نباشند و همینطور گاهی ممکنه نیازهای ما خواستهای ما نباشند. خیلی وقتها ما یک چیزهایی میخوایم که نیاز ما نیستن، یا چیزهایی نیاز داریم که متاسفانه خواسته ما نیستن. ببینید، بچه ها تا 2 سالگی شیر میخورن، از 2 سال به بعد مادرها اونها رو از شیر میگیرن، ولی بچه ها شیون میکنن. چرا؟ شیر میخوان، شیر میخواهند، ولی دیگه نیازی به شیر ندارن. اتفاقا شیر براشون مضر، زیانباره. از اون طرف به غذا نیاز دارن، ولی متاسفانه نمیخوان. حالا یک مادر، مادر مهربان، مادر فهیم، به خواسته طفل تن میده یا به نیاز او؟ به نیاز او. لذا اصلا به شیونها و گریه های او توجه نمی کنه. یادمون باشه ما مثال اون طفل رو داریم. می خواهیم از خداوند چیزهایی که نیاز نداریم، و چیزهایی که نیاز داریم از خدا نمی خواهیم. مولوی یک قصه ای داره، این قصه خیلی لطیفه. میگه دزدکی از مارگیری مار برد. یک مارگیری بود، ماری داشت، معرکه گیری میکرد. یه روزی مارش تو جعبه بود، جعبش تو گونی بود، گونیش رو دوشش بود، داشت از محلهی به محلهی میرفت. یک دزد تیزپایی هم از راه رسید و فکر کرد که مثلا توی این گونی چه باشه، از دوش این بیچاره قاپید و پا به فرار و هرچی این میدوید اون سرعت بیشتری میگرفت، تا بالاخره او رفت و رفت، این هم به پای او نرسید. بین راه همش خدا خدا میکرد، خدایا یه جوری من به این دزد برسم، دستم به او برسه، به مار خودم دست پیدا کنم، چنین میکنم، چنان میکنم. تا بالاخره به یک خرابه ای رسید، وارد اون خرابه شد، دید دزد یک طرف، گونی یک طرف، جعبه یک طرف، مار یک طرف. تازه فهمید که این مار زهری بوده، نیش داشته، و این دزد بیچاره همین که جعبه رو باز کرده، مار در جا بهش نیش زده و در جا هم نقش زمین شده. اونجا بود که گفت شکر حق را کان دعا مردود شد. چه خوب شد خدا دعای ما رو اجابت نکرد. من چه میدونستم این مار زهری بوده و نیش داشته. شکر حق را کان دعا مردود شد، من زیان پنداشتم وان سود شد، من فکر کردم چیزی را از دست دادم. بعد نتیجه میگیره، بس دعاها کان زیان است و هلاک، و از کرم می نشنود یزدان پاک. خیلی از خواسته ها شما دارید در قالب دعا از خدا میخواهید، ولی خدا از روی کرم و کرامت و آقایی و بزرگواریش اونها رو اجابت نمیکنه. واقعا همینطوره. ببینید قرآن میگه خیلی چیزا رو شما خوب میدونید اما بده، بد میدونید اما خوبه. عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لكم و عسى ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم. چه بسیار چیزایی که دوست دارید، میخواهید، عاشقانه هم میخواهید، ولی برای شما شره، برای شما زیان آوره، زیان خیزه. از اون طرف خیلی چیزها رو ناخوش میدونید اما برای شما خیره، اما برای شما خوبه. اینه که خداوند اصلا به خواسته های شما نگاه نمیکنه، چون بعضی از خواسته های شما عین خطرن. مثل بچه ای که کنار مادرشه، مادره داره خیاطی میکنه، اصرار، التماس، گریه، شیون، فریاد که این سوزن تو به من بده و مادره نمیده، نمیده. خیلی از حاجات ما سوزنی هست، ما از خدا سوزن میخوایم، یعنی اسباب زحمت و آزار خودمون و دیگران میخوایم و خدا برآورده نمیکنه. خدا مثال اون مادر مهربان رو داره، به خواسته های ما توجه نمیکنه، به نیازهای ما توجه میکنه. لذا اسم خودشو قاضی الحاجات گذاشته، کسی که حاجت ها و نیازها رو برآورده میکنه. اینه که دست هیچ کسی از دستگاه خدا خالی بر نمیگرد. نگو دعا کردم جواب نداد، تو خواستی ولی خواسته بود نه نیاز. خدا نیازهای تو رو برطرف میکنه. حالا اگر اونچه که خواستی نیاز هم بود بهت میده، اگر نه نیاز نبود فقط خواسته بود، چیکار میکنه؟ باز دست خالی بر نمیگرد، بار گناهی رو از دوشت بر میداره. پس دست خالی بر نمیگردی، گناهی نداشتی، معصوم بودی، درجه ای بر درجات تو خواهد افزود. در هر حال تو دست خالی بر نمیگردی. چرا؟ چون ان الله یستحیی، خدا اهل حیاست، اهل شرمه، خدا شرم میکنه. در روایت داریم که خدا حیی هست، حیی یعنی با حیا، با شرم. البته شرم او در جای خودش هست، یک جاهایی جای شرم کردن هست، لذا خدا هم شرم میکنه. مثل همینجا ان الله یستحیی، یه جاهایی هست که نه، جای شرم نیست، جای حیا نیست، خدا هم شرم نمیکنه. ان الله لا یستحیی، خداوند حیا ندارد، شرم ندارد. مثل کجا؟ مثل جایی که بخواد یک حقیقتی رو به بنده خودش تفهیم کنه، حالی کنه. اینجاست که شرم نمیکنه. شرم نمیکنه از چی؟ از اینکه خیلی خیلی ساده صحبت کنه، مثلا قصه بگه، میگه نحن نقص، مثلا مثال بزنه، میگه تلک الامثال نضرب حال الناس، ما مثال میزنیم. نمیگه من خدا هستم، شأنی دارم، سطحی دارم، من باید سنگین صحبت کنم، من باید در افق بالا حرف بزنم. نه، خیلی ساده مثال میزنه. به چی؟ به مگس. به مگس. میگه ببین دنبال این کسانی که راه افتادی، کسانی هن که خیلی ضعیفن، خیلی ضعیفن. اگر همشون دست به دست هم بدن، پشت به پشت هم بدن، نمیتونن یه مگس بیافرینن. از این بالاتر اگر یه مگسی از سر سفره اونا چیزی برداره، نمیتونن ازش پس بگیرن. خودتو داری خرج کیا میکنی؟ نکن. مثال میزنه به مگس، مثال میزنه به تار عنکبوت، میگه ببین عنکبوته با لعاب دهان خودش، با آب دهان خودش یه تاری میتنه و از اون خانه میسازه. چه خانه سستیست خانه عنکبوت. یادت باشه به هر کسی جز خدا تکیه کنی، حکایت تو حکایت اون عنکبوت است. اینا مثال تار عنکبوت دارن، از اینها سست‌تر موجودی وجود نداره. به اینا تکیه نکن. مثال تار عنکبوت و عنکبوت میزنه و خدا میگه من از این جنس مثال‌ها و حرف‌ها شرمی ندارم. شأن چیه؟ جایگاه چیه؟ من میخوام تو ببینی، من میخوام تو بفهمی. من پایین میام تا تو بالا بیا. مثل پدری که خم میشه تا کودکش رو به آغوش بکشه. با این کار کوچک میشه؟ نه، اوج محبت و لطفش رو میرسانه. ان الله لا یستحیی یضرب مثلا، خداوند حیا نمی کند، شرم نمی کند که بزند مثالی را. ما برای تأکیده، یعنی یک مثالی. جدی جدی شرم نمی کنه که یک مثالی بزن. بعوضتن، بعوضه به اون پشه های ریز بالدار میگن. بعوضه میگه خدا شرم نمیکنه حتی به یه پشه مثال بزنه، مگس و عنکبوت که جای خودش داره. فما فوقها، پس اون چه که فوق این پشه باشه، در چی؟ در ریزی، یعنی ریزتر باشه، یا در درشتی، یعنی ولو درشتر از اون باشه، یعنی براش فرقی نمیکنه به پشه مثال بزنه، به ریسترش مثال بزنه، به درشترش مثال بزنه. ولی البته با این مثل ها اربال میکنه. مثال هایی که خدا میزنه مثل قربال میمونه. کار قربال چیه؟ جدا کردنه. جدا کردن چی از چی؟ پوست از مغز. آردو ندیدی قربال میکنه؟ قربال میکنن چه اتفاقی میفته؟ اون مغزها که آردها باشن میان پایین، افتادگی میکنن، ولی پوستها نمیان پایین. در برابر این مثلها هم همینطور، اونایی که صاحبان مغزن افتادگی میکنن، تسلیم میشن، کرنش میکنن، اما بعضی ها نه، سرکشی میکنن، پایین نمیان، افتادگی نمیکنن. اینا پوستن، اینا بی مغزن. فاما الذين امنوا
فیعلمون انه الحق، اونایی که ایمان دارن. چرا ایمان دارن؟ چون عقل داشتن، مغز داشتن، به خاطر همین ایمان آوردن. اون مغزدارایی که ایمان دارن، فیعلمون انه الحق، میدونن این چیزی که خدا گفته، این مسئله که خدا گفته، یک حقیقتی رو به تصویر کشیده، به نمایش گذاشته. میگن خدا حقه، هر کاری هم میکنه حقه و درسته. بسا سر تسلیم فرود میارن، چون و چرا نمی کنن. و اما الذین کفروا، اما اونهایی که کفر ورزیدن، فیقولون، پس میگویند ماذا اراد الله به هذا مثلا، چی اراده کرده خداوند به این مثال؟ خدایی که کهکشان ها رو به قول شما آفریده، میاد به پشه مثال میزنه، اصلا معنی نداره. پس این کتاب نمیتونه از نهایی خداوند باشه. یعنی این رو بهانه‌ای قرار میدن برای انکار و کفر خودشون. فکر میکنن حالا که خدا خیلی بزرگه، مثالم که میزنه باید به چیزای بزرگ بزرگ مثال بزنه، باید به دایناسور مثال بزنه، نه به پشه و مگس و عنکبوت. غافل از این که ما نباید در مثال به مثال زننده توجه کنیم، باید به مورد مثال التفات کنیم. مثال زننده هر کی میخواد باشه باشه، بعد ببینیم برای چی داره مثال میزنه. خدا میخواد ضعف بشر رو برسونه که تا کجا ضعیفه، چقدر ضعیفه. خب چه مثالی بهتر از مگس؟ مگس هست که این حقیقت رو آفتابی و شفاف میکنه، یعنی ضعف بشر رو نقاشی میکنه و به نمایش و تماشا میگذاره. یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا، و تو میبینی که با همین یه مثال خداوند بسیاری رو گمراه میکنه، بسیاری رو هم هدایت میکنه. یعنی یک چیز هم مایه گمراهی شد، هم مایه هدایت شد. یه تمثیلی داره مولوی خیلی لطیفه، میگه هر دوگون زنبور خوردند از محل، زین یکی شد نیش و زان دیگر اصل. دو تو زنبور میان لب آب، لب چشمه، هر دو زنبورن و هر دو هم آب میخورند، از یه آب هم میخورند. یکیش از اون آب نیش میسازه، یکیش از اون آب نوش میسازه، اصل میسازه. یعنی یه آبه در وجود یکی میشه نیش، در وجود یکی میشه نوش. اینم یه مثاله ها، در وجود یک کسی میشه مایه کفر، در وجود یک کسی میشه مایه ایمان. هر دو گون آهو گیا خوردند و آب، زین یکی سرگین شد و زان مشک ناب. دو تا آهو میان توی چراگاه میچرن، علوفه ها همه یک دستن. این آهوه میخوره میشه فضولات، او آهوه میخوره میشه مشک. صد هزاران این چنین اشباه بین، فرقشان 70 سال راه بین. میگه از این دست نمونه ها کم نیست که فرق و فاصلشون از کجاست تا به کجا. یضل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرا، گمراه می کند خداوند به وسیله همین مثال بسیاری و هدایت می کند به وسیله آن بسیاری. ممکنه بگی خدا هدایت می کنه می فهمم، ولی گمراه می کنه نه، نمیتونم بفهمم. مگه خدا نور نیست؟ نور فقط می تونه هدایت کنه، نور که گمراه نمی کنه. آدم ها تو تاریکی گم می شن، تو روشنایی که گم نمی شن. ببینید خدا هدایت میکنه یعنی چی؟ یعنی نور میده دیگه، نور فهم میده، نور آگاهی میده. حالا اگر یک انسانی نور فهم و آگاهی داشت، راه پیدا میکنه، هدایت میشه. ها؟ اگه نداشت چی؟ اگه خدا به یک کسی نور فهم و آگاهی نداد چی؟ خب گمراه میشه دیگه.
پس خدا هم هدایت میکنه، یعنی نور هدایت و فهم میده، نور آگاهی میده، هم گمراه میکنه، یعنی نور فهم رو، نور آگاهی رو از کسی دریغ میکنه. چرا دریغ میکنه؟ خودش نخواست. لذا بلا فاصله میگه و ما یضل به الا الفاسقین، خدا گمراه نمی کند مگر فاسقان را. فاسق از ریشه فسقه، الفسق هو الخروج، فسق یعنی خارج شدن، فاسق یعنی کسی که از دایره حق خارج بشه، خودش از مسیر مستقیم به بیراه رفته، به خاکی رفته. خب معلومه اونجا نور نیست، و وقتی نور نباشه معلومه گم میشه، معلومه گمراه میشه.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.